أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسأله 20 از این باب نیابت. اذا قصرت الاجره لا يجب على المستأجر اتمامها كما انها لو زادت ليس له استرداد و زائد. خب نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این هست که در اینجا وقتی اجاره منعقد شد بین مستأجر و اجیر، تبادلی صورت میگیره و این تبادل عبارت از این است که اجرت به ملکیت اجیر در میاد و این منفعت به ملکیت مستأجر. حالا اگر اینجا وقتی این اجیر به حج رفت این پول برای هزینه‌اش کم آمد، این دیگه مشکل مستأجر نیست. اینجا اجاره ایست منعقد شده و به مقتضای این اجاره مبلغ خاصی رو مالک شده که این عمل رو در مقابلش انجام بده. کم آمدن اینجا مشکل مستأجر نخواهد بود. و همینجور اگر اضافه بیاد، اگر اضافه آمد این مبلغ، این لازم نیست رد کنه به مستأجر، مال خودشه. به مقتضای اجاره این اجرت ملک خودش شده. بعد ایشون استدراک می‌فرمایند نعم یستحب الاتمام. اگر این مستأجر خواست این کمبود رو جبران بکنه این مستحبه. بل قیل یستحب و علل اجیر ایزن رد و زائد. اجیر هم اضافه آمد مستحب رد کنه. اما مرحوم صاحب عروه می فرمایند ولا دلیل بالخصوص على شیء من القولین. استحباب حکم شرعیه، اگر فتوا به استحباب می خواهیم بدیم دلیل می خواد. اینجا دلیلی ما بر این دوتا امر نداریم. بعد می‌فرمایند باز نعم، این که دلیل نداریم که انه استدراکی می‌کنن یستدل علی اول. اول اگر کمبیار اجیر استدلال شده که این آقای مستأجر این کمبود رو جبران بکنه به انه معاونتون علی بر و تقوا، این تعاون بر بر و تقوا خب مورد سفارشه، و الثانی به کونهی موجبن لل اخلاص فل عباده. در مورد اینکه این آقای اجیر هم اگر اضافه آورد پس بده، این رو فرمودن که این موجب اخلاص در عبادته، یعنی این من برای پول این کار رو نکردم. خلاصش این فرمایش مرحوم صاحب عروه در این مسئله است. مرحوم آقای حکیم می فرمایند که این دو حکم رو که اگر کم آمد لازم نیست مستأجر جبران کنه و اضافه آمد لازم نیست اجیر پس بده، این دو حکم رو اصحاب در کتبشون ذکر کردن بدون اینکه تعرضی نسبت به خلاف این امر داشته باشن یا حتی احتمال خلاف، یعنی متفق علیه بینشون بوده. ایشون می‌فرمایند مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند علت این که مصنف به قول معروف جواهر داره میگه، مصنف یعنی صاحب شرایع محقق در شرایع آمده و در اینجا این حکم رو ذکر کرده متعرض شده و عدم خلاف رو در اینجا گفته به اصطلاح بدون اینکه خلافی بین ما باشه نصاً و فتواً، علتش این است که یعنی چرا اینو برجستش کردن به قول معروف، چرا مرحوم صاحب شرایع محقق این رو برجسته کرده با اینکه امر مسلمی است بین آقایان فقها، حرف نداشت. خلاصه مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که البته نصوصی داریم که متعرض به این معنا هست که اگر اجیر اضافه بیاره لازم نیست پس بده، اینجا روایاتی داریم بالخصوص، علی ای حال ایشون میفرماین علت اینکه صاحب شرایع آمده این فرع رو مطرح کرده با توجه به اینکه مسئله خلافی نیست، هیچ کس خلافی درش نداره، از تعرض نسبت به مطلبی که از ابو حنیفه ذکر شده در اینجا. ابو حنیفه یک نظری داره و اون نظر عبارت از این است که اصلا اجاره بر حج باطله، نظر او اینه، و حرفش هم این هست که این اجاره که باطله، شخص مستأجر که پول میده به اجیر، این در واقع انفاقی بهش میکنه که او هم حجی به جا بیاره لله، اجاره نیست که این مال الاجاره منتقل بشه به ملک یا از اون طرف منفعت مال مستأجر بشه، این اصلا اجاره نیست بلکه یک انفاقه. ولذا بعد هم دنبال این مطلب ابو حنیفه معتقد هست که اگر این شخص مرد، این اجیر در راه مرد یا محصور شد یا مسدود شد یا به هر علتی نتوانست حج رو انجام بده از طرف مستأجر، ضامن مستأجر نیست، زمانی نداره، این انفاقی بهش کرده بود با رضایت خودش، حالا او نتونست این عمل رو انجام بده، پس دادنی نداره، زمانی نداره. و تمام وجهش هم این هست که اصلا روی حج اجاره منعقد نمیشه، این داخل در موضوع اجاره نیست، این حرف ابو حنیفه هست. البته این معنا رو آیون آمدن ذکر کردن، مرحوم علامه در تذکرم آمده از ابو حنیفه ذکر کرده، منع اجاره علل حج و یکون الاجیر نائبا محزن بدون پول و ما یدفع الیه من المال یکون رزقا لطریقه، این حرف علامه است، کلام علامه در تذکره است، فلو ما تعو احسره او زلت طریق او صده لم یلزمه زمان لما انفق علی، این زمانی نداره. خب اینجا مرحوم آقای حکیم میفرمایند که اینجا هم اشکال به اصل مطلب داریم، هم اشکال به فرعش، یعنی هم اصلی که ابو حنیفه اجاره رو روی حج نپذیرفته، هم نسبت به اون متفرعاتی که ابو حنیفه بار میکنه که اینجا اگر مرد یا مسدود شد زمان نداره، خب همه اینا مورد اشکاله. چرا؟ برای اینکه هم مستأجر هم اجیر اینها هر دو قصد معاوضه داشتن، قصد مبادله داشتن، عقدی واقع میشه، این از این طرف منفعت رو در اختیار میگذاره، او اجرت رو در اختیار میگذاره، این مبادله است، ولذا معاوضه ای صورت گرفته. بعد ایشون میفرماین ما ان الاذن فی الصرف مبنی علی وقوع الحج لا مطلقا، این که آقای ابو حنیفه میگه این اذن داده در تصرف انفاق کرده، اذنی که مستأجر داده برای تصرف در این مال در مقابل چیه؟ در مقابل حجی است که باید انجام شده باشه، لا مطلقا، این به این صورت بوده. علی ای حال این بچه، این که چرا اعلام متعرض این فر و این مسئله شدن که صاحب جواهر عنوان فرموده. بله بله نه ببینید شما بله شما بله 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 اونجا ببینید در هر معامله ای اگر شما بعد از معامله احساس غرور کردید یا احساس غبن کردید، خودش موجب خیاره، توجه فرمودید، او جداست، اینه که شما میفرمایید جایی است که یا کلا سرش گذاشتن یا خبر نداشته. علی حال خبر که نداشته قبل میشه. اگر این قبل جزئی باشه که عرف ازش میگذره، یعنی به حسابش نمیاره، این موجب خیار نمیشه، مگر اینکه شرط کرده باشه که ادنا قراری در اینجا، ادنا قبلی من در اینجا داشتم، خیار باشه. اما اگر فاحش باشه این موجب خیار میشه. توجه فرمودید؟ او جدا. اما اگر در اینجا اضافه آمدن، حالا روایاتی که در باب هست مطرح میکنیم، اونجا شخص به امام میگه من این شخص رو اجیرش کردم برام حج به جا بیاره، این به خودش سخت گرفت، زیق گرفت به خودش، ولذا اضافه آمد، این اضافهش رو نمیده به من، امام فرمودن نباید بده، این ملک خودشه. ببینید ما در اینجا بحث میکنیم که در اینجا قبل اتفاق نیفتاده، قبل فاحش، حتی غیر فاحش هم نیست، غروری هم در کار نیست، مطابق متعارف این انجام شده. اما حالا آمدیم اجیر زیاده روی کرد در خرج، کم آورد، یا خیلی سخت گرفت به خودش اضافه آورد. ما در اینجا بحث میکنیم، این بحث ما اینجاست. بعد مرحوم آقای حکیم اینجا توضیح میدن که این که صاحب عربه فرمود نعم یستحب الاتمام بلکه قیل یستحب و علل اجیر رد و زائد، ایشون میفرماین این استحباب اتمام، این مطلبی است که از نهایه مرحوم شیخ طوسی در نهایه و همچنین در مبسوط نقل شده و علامه هم در منتهی فرموده. قول دوم هم که یستحب للاجیر ایزن رد و زائد، این رو در تذکره ایشون آمده نقل کرده، تعلیل هم آورده مرحوم علامه در تذکره که یستحب و رد و زائد چرا، لیکون قصده بالحج القربه لل عوض، قصدش از حج قربت باشه نه پول. حالا این بچی که به اسلام مرحوم صاحب عروه این دوتا قول استحباب ذکر کرده، بچه این که صاحب عروه آمده ذکر کرده، چون بزرگانی قائل شدن به استحباب در اینجا. بعد ایشون می فرمایند که این که صاحب عروه فرمود یستدل و علل اول به انهو معاونتون علل بر و تقوی، ایشون می فرمایند این استدلال خوبه، اما این تعاون در بر و تقوی، این اگر در اثناء عمل باشه، این الان وسط عمل پول کم آورده میخواد عمل رو تمام بکنه، نتوانسته، نمیتوانه، مثلا سختشه، اینجا بهش کمک بکنیم، این اعانت بر بر و تقواست. اما این عملش رو تموم کرده برگشته، این حالا پول اضافه بهش بدیم، این دیگه اعانت بر بر و تقوا نیست، چون بر و تقوا رو بخواستیم بر اتمام عمل منطبقش کنیم، اینجا منطبق نیست. بله، او به نحو مطلق انفاقه، حالا ذکر میکنن، حالا بعضی از آقایان معاشین میگن، ایشون میفرماین نسبت به دومی که موجب اخلاص باشه، این موجب اخلاص هم اگر قبل از عمل یا حین العمل باشه، این موجب اخلاص میشه، اما بعد از تمام شدن عمل دیگه اخلاصی در کار نیست، اخلاصی در کار نیست، اینجا دیگه ربطی به اخلاص نداره. این فرمایش مرحوم آقای حکیم هست. مرحوم آقای خویی، بله، 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 حالا ابن داره؟ حالا ما خیلی مخالفت با شما نداریم، حالا عرض میکنیم، اما اصل قصه مشکل داره. حالا عرض میکنیم، نه اصل قصه رو عرض میکنیم. حالا مرحوم آقای خویی میفرمایند که اینی که مرحوم صاحب عرب فرموندن هیچ اشکالی درش نیست، برای اینکه هیچ اختزایی برای وجوب رد نقیصه از ناحیه مستأجر وجود نداره، دلیل نداره، و هیچ دلیلی هم بر این که این رد کنه مازاد رو جواز در ثانی، اون هم دلیلی نداریم. بعد از آنی که اجاره منعقد شده، تبادل انجام شده و اینجا دیگه وچی نداره رد کردن. بعد ایشون میفرمایند باز نعم حکم الفقها، ایشون میفرمایند به استحباب رد، اتمام بل رد، و این رو تعلیل آوردن اعانتون علی البر و تقوا، در دومی به انهو موجبون لزیادت الخلوص به نیه. ایشون میفرمایند لکن، اینو فرمودن، اما در مقام ما نصی علی شیء من الامرین نداریم، یعنی نصی بر استحباب این دو امر، در استحباب ما نداریم، کما اینکه صاحب عربه هم فرموده. بله، ایشون میفرمایند در بعضی از نصوص ما که ایشون میفرمایند 4 روایت داریم که عدم وجوب رد ازش استفاده میشه، بنابر این ایشون میفرمایند روی همین جهت یشکل الحکم بل استحباب به عنوان الاولی. وقتی امام میفرماید لازم نیست رد بکنه، این استحباب رو ملتزم شدن، این خلاف ارزم به حضور ظاهر روایت میشه، یشکل. بعد ایشون میفرمایند بله به عنوان اعانه علل بر، این که به عنوان اعانه علل بر میفرمایند یعنی عنوان ثانوی، یعنی به عنوان اولی ما هیچ دلیلی بر این استحباب نداریم. بله عنوان ثانوی، که این رو در ضمن کلی اعانت بر بر و تقوا قرار بدیم. ایشون هم میفرمایند فهو انما یتجه اذا کان قبل العمل، اما بعد فلا اعانت به وچن، کما اینکه ایشون میفرمایند رد زائد بعد الفراق عن العمل و برگشتش به بلد، این لا مدخل له فی زیادت الخلوص، این خلوصی اگر داشته انجام داده و تمام شده رفته دیگه، الان برگشته، بله لا مدخل له فی زیادت الخلوص فی نیت سابقته علی العمل، این خلوص باید قبل از عمل می بود. بعد ایشون می فرماید نعم لا بأس، ایشون می فرماید اگر عنوان ثانوی می خواید بیارید، لا بأس به عنوان مطلق البر والاحسان الثابت فی جمیع الاحوال لا فی خصوص المقام، این خوبیه، این کم آورده، حالا از حجم برگشته، حین عملم ما متوجه نشدیم، این لنگی داره، من احسان بهش بکنم خوبه، یا اینکه گوش بینم، یا اینکه از اون طرف این زیاده رو این برگردانه، این واجب نیست، اما در این حال اینکه من به اندازه‌ای که این حج رو انجام بدم پول برداشتم، این رو که الان اضافه آمده دیگه احتیاجی در این عمل بهش ندارم، برگردوندنش باز بره احسانه، این عنوان ثانوی بر و احسان قابل تطبیقه، اما نه به عنوان اعانت بر اسم. حالا شما بفرمایید. بسیار خوب، عنوان ثانوی بسیار خوب، عنوان کلی بفرمایید شما. بله.
وقتی مجرد المستقام یا روی عمل و اون عجیل در حقیقت عمل رو باید انجام بده و مستقر هم مجرد بده، این دیگه وقتی قرار داده اجاره بسته شد روی این دون و دیگه تو برگشتش
احسان تو؟ این اصل استدلاله، بسیار خوب، متینه. آقای صاحب عربه هم اول خودش گفت، آقای حکیم هم تأکید کرد که بابا یه اجاره ای منعقد شده، اجاره که منعقد شد مقتضای این اجاره تبادله، تبادل منفعت و اجرت، این تبادل که صورت گرفت، هر طرفی مالک میشه نسبت به او، دیگه این کم بیاد زیاد بیاد ربطی به این هم دیگه نداره. و درسته، بفرمایید. باشه، بله باشه، همینه مسئله، همینه. خب پول کم آورده که ما داریم بحث میکنیم. اینجا صریح گفتیم صد نمیدونم چه هر چی بخواد باشه، ببین اصلا پولشو دوز برد، پولشو دوز برد، پولی که من به عنوان اجرت دادم به من ربطی نداره. این مثل این میمانه که من یه کارگری گرفتم امروز برای من کار بکنه، اجرتشم پیش بهش دادم، این اجرتو گم کرد، آیا من دوباره موظفم شرعن اجرت رو بدم؟ نه، اینجا ربطی به من نداره. یه وقت هست که من در اینجا آمدم گفتم تو برو هرچی مصرفت میشه هر جور خرج کردی بیا از من بگیر، این بله هرچی کم بیاره بعد از من بگیره، من طبق این اجاره عقد لازم، اجاره عقد لازمه، طبق این عقد لازم قرارداد بستم، این عمل مقابل این پول، اون طرف عمل رو هرچی کس گذاشت به عهده خودشه. حالا میایم میگیم بلیزا اون جهاتی که منافی با احرام هست مثل کفارات احرام اگر به جا آورد به من ربطی نداره، جریمش رو باید بده، جریمه سنگینم داره، حتی الحج و منقابلن داره، اون مال خودشه، خودش باید به جا بیاره، به من ربطی نداره. اینجا هم همینجور شد. اینجا اعلام مرحوم آقای فیروز آبادی در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه که لا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین، ایشون بیانی داره، میفرماید هنا خبر دال به مفهوم تعلیل علی استحباب رد ان کانت نفقته واسعه ولم یقتر علی نفسه، اگر به خودش سخت نگیره باید پس بده. روایت مسمع هست که حالا بعد میخوانیمش مفصل، قال مسمع للصادق علیه السلام اعتیتو الرجل دراهم یهج بها عنی ففزل منها شیء فلم یردهو، این اضافه آمد به من پس نداد، فلم یرده علیه، فقال علیه السلام خب الله این مال خودشه، لعله زیق على نفسه. خب بله من چه شد من بله فن نفقت لحاجتهی الى نفقت، چیه اینجا عبارت بخونید؟ بله حالا اینجا این لعله زیق على نفسه، مرحوم آقای فیروز آبادی می فرمایند چون در این روایت امام تعلیل آورده که نباید برگردونه لعله زیق على نفسه، پس از این استفاده می کنیم از مفهوم تعلیل که اگر لم یزیق على نفسه این برگردونه، این دلیل استحباب میشه، وجوب نداره، استحباب رو میتونه درست بکنه، این حرف مرحوم آقای فیروز آبادیه. لعل اشاره به همین مطلبم باز مرحوم محقق عراقی دارن، ایشون میفرماین لا بأس بالعمل رجاءن، ولی استحباب ثابت نیست، اما رجاءن این دقیصه رو تکمیل کنه از اون طرف رد بکنه رجاءن اشکال نداره، اما ایشون عبارتی دارن و فی کونهی مفرقن لزمت المستعجر اشکالون مبنیون علا ما یشیر و الیه من قریبن فراجه، اینه که حواله میدن ایشون در مسئله بعدی در جایی که شخص بیاد حج رو فاسد بکنه، یعنی به اصطلاح یکی از جهاتی که مفسد حجه، حالا مفسد نمیتونیم تعبیر بکنیم، کفارات احرام رو بیاد انجام بده به حج سال بعد به عهدش میشه، در اونجا در اصل نیابت ایشون حرفی دارن که این نیابتی که این آقا میگیره حدش چقدره، آیا پول در مقابل عمل، هزینه‌ای که میشه در مقابل عمل، یا اینکه نیابت مطلقه؟ اینجا این اجرت برای حج امسالش وصال نمیده، این باید حج من قابلن رو هم در مقابل این کفاره انجام بده. اینجا ایشون لعل مرادش به اونجا هست که میفرماید بعد بحث میکنیم. یمکن که این که همین معنایی که اینجا مرحوم آقای فیروزآبادی فرمودن و فی کونهی مفرقن لزمت المستعجر بخونیم نه مستعجر، این همین معنایی باشه که آقای فیروزآبادی فرمودن. علی ای حال این عبارت ایشون این دو وجه رو داره، اما در دو سه تا حاشیه در مسئله بعدی که دارن ایشون این معنای خودشون رو از نیابت اونجا مطرح میکنن. مرحوم شیخ زین الدین اینجا در ذیل فرمایش ایشون و یستدل علی الاول به انه معاونت علی البر و التقوا، ایشون میفرمایند انما تتحقق المعاونه علی البر و التقوا اذا کان النقصان فی اثناء العمل و کذا الدلیل علی الثانی. آقای فانی هم در ذیل این فرمایش که علی الثانی یکون موجبا للاخلاص فی العباده می‌فرمایند و کلاهما کما ترا، این دلیل نشد خلاصش. این کلمات آقایون. بله چیو؟ کلام مرحوم محقق عراقی رو. بله مرحوم عرض کردم مرحوم محقق عراقی، اینو حوصله کنید مسئله بعد. سه تا چهار تا حاشیه ایشون دارن. ایشون در این معنا که آیا مسئله اجیر و مستاجر رابطشون با هم به مجرد اجاره تمام میشه، اینجا خیلی نمود نداره، اینجا یه کسری باید بده درست، یا اضافه ای رو باید برگردانه. اما در مسئله بعد این است که اینجا مرتکب یک کفاره ای شد، مایوجب الکفاره، در حالی که محرم بود، مثل اینکه مقاربت کرد با حلال خودش. اینجا حج حالا باطل میشه یا فاسد میشه اینو صاحب عروه قبول نداره، اما اینجا حج رو باید تمام بکنه، یک بدنه هم باید بده، سال آیندم حج باید به جا بیاره. توجه فرمودید؟ این سال آیندم که حج باید به جا بیاره، این که آیا این حج اولی مال مستأجره یا حج بعدی مال مستأجره، در این اختلافه. اونجا ایشون حرفی دارن، اشکالی میکنن که این میزانی که این اجیر باید بار بکشه چقدره؟ توجه بفرمایید چقدر هست. اینجا الان این اجیر آمده پولی گرفته یه حجی انجام بده، هم این حج رو باید انجام بده، هم کفاره باید بده، هم سال آینده دوباره از مال خودش بره، حج ربطی به مستأجر نداره، برای کفاره خودشی که باید بره. اینجا ایشون میفرمایند اشکالی که هست، اشکالی که دارن در این معنا، اینجا فقط بهش اشاره میکنن به فرمایش ایشون و فی کونهی مفرقن لزمت المستأجر. مستأجر یعنی اجیر، در این که این معنا باعث تفریق ذمه اجیر بشه، اینجا ما اشکال داریم. در ما نحنفی موجب به اصطلاح ذمه اجیر باشه در جایی است که این اجیر نائب شده، اما بعضی از آقایون گفتن اینجا پول کم آورده، این عمل رو به نیابت از من داره انجام میده، در مقابل من انجام میده، از اون طرف اضافه که هست این عمل انجام شده تمام شده، این زائدی که آمده این عرضم به حضورتون که اولی کلامه که بده یا نده، این اشکال اینجاست، این اشکال اصلیشون اینجاست. یک احتمال ما دادیم که اشکالشون برگرده به همین معنایی که مرحوم فیروزآبادی فرمودن، منتها اونجا مستأجر باید بخوانیم، اینجا مستأجر که همون مفهوم تعلیل رو مرحوم به اصطلاح فیروزآبادی گرفتن. این عبارتشون دو بچه، اما به نظر ما این برمیگرده به همون اشکالی که در مسئله بعد دارن، ولی اینو من صدا میکنم یکم حوصله کنید تا اونجا مطلب رو اساسی بیان نکنیم و چه این اشکال معلوم نمیشه. حالا اشکال ایشون چرا آوردن؟ بله ایشون میخواد حالا مرتبط با هم باشه، چون من اگر بخوام اون حرف اونجا رو مطرح بکنم او خود چند روزه، ما بعد از این مسئلهی که الان داریم میخونیم و سریع بخواییم رد بشیم یه مسئله ارزم به حضورتون که خیلی پیچ و خمدار مفصل داریم، اونجا بحث مفصل میکنیم، اونجا برگردیم به این مطلب. شما فعلا این اشاره ایشون رو ندیده بگیرید، شما فقط این قسمت اول لا بأس بالعمل بهی رجاءً اینو قبول بکنید، اما این که اشکالی در اینجا هست اینو حوصله کنید مسئله بعد دقیق وش اشکال ایشون معلوم بشه. خب در اینجا یمکن ان یقال، مطلبی که ما داریم بعد از کلمات آقایون در اینجا، ما در اون قضایای اول چون از مسلمات حرفی نداریم، همون جور که عرض کردیم اجاره اینجا منعقد شده، اجرت رفته یک جا، منفعت آمده یک جا، مال خودشون شده، این که اینجا کم آمد باید او بده یا اینجا زیاد آمد برگردونه، این حرف نادرستیست. مثل این میمانه که من بگم بیع کردم این خانه رو، این معامله برا من خیلی سود داشت، این خونه رو که خریدم قیمت رفت بالا، حالا اضافه‌ای که من آوردم دوباره باید برگردونم به اون شخص، این مال من بوده، هر چی بوده اضافه یا مال منه، یا این پولی که از این آقا گرفتم خیلی برا من برکت داشت، چند تا معامله خوب باش کردم، خب این باید چیزی برگردونم به اون طرف؟ این ربطی نداره. وقتی انتقال ملکیت صورت گرفت با معاوضه، معاوضه یعنی جابجا شدن، یعنی ملکیت ها جابجا شد، همون جور که جابجا نشده بود در مال خودش بود، کسی دخلی در این مال نداشت، الانم که جابجا شده دیگری دخلی در این نداره، مال خودشه، اجرت مال اجیره، منفعت مال مستأجر. این که در اینجا قبلی واقع شده یا قراری او داستان دیگه است، جدای از این مسئله ماست، این اصل مسئله درسته. ولذا این فرمایش اعلام که آمدن و اینجا فرمودن نه واجب است نقیصه رو جبران کنه، نه واجب است زیاده رو برگردونه، این مطابق قاعده است، این طبق قاعده است، مضافاً به این که نصم در اینجا داریم، روایتی که در اینجا داریم روایت برای عدم برگردوندن زیاده هست. اینم که برهوم صاحب عربه می فرماید بعضی آمدن گفتن مستحب اتمام، بلکه بعضی ها گفتن رد زائدم مستحبه، ایشون می فرماین لا دلیل علی ذلک، به حق با مرحوم صاحب عربه است که ما دلیلی نداریم. بله اعلامی که مثل مرحوم شیخ در نهایه و مبسوط یا علامه در منتها ایشون آمدن به عنوان ثانوی فرمودن، عنوان ثانوی یعنی استحباب به این عنوان، نه به عنوان اصلی و اولی استحباب درست بکنه، استحباب تحت انطباق عنوان ثانوی. این یک بحثی است، اینو بهش توجه داشته باشید، خیلی از اوقات در رساله ها ممکن اینجاد چون آقایانی که هی اشکال میکنن در رساله این آقا نوشته مستحب به این معنا، استحباب گاهی استحباب به عنوان اولی است، یعنی اصلا دلیل بر استحباب داریم، گاهی هیچ دلیل بر رجحان و استحباب نداریم، اما این موضوع تطبیق برش میکنه یک عنوان ثانوی راجع، اینجا میتواند مستحب بشه اما به مقتضای انطباق عنوان ثانوی، اینجا هم استحباب گفته میشه. ولذا مثل مرحوم شیخ یا مرحوم علامه که آمدن استحباب گفتند، اینجا به این عنوان ثانوی استحباب گفتند نه به عنوان اولی. صاحب عربه که میفرماید لا دلیل علیه ما، دلیل نداریم، این آقای خویی توجه فرمودن، ایشون میفرمایند دلیل نداریم به عنوان اولی استحباب دلیل نداریم، اما به عنوان ثانوی دلیل هست. خب ادله رو هم دیدید، حالا الان کاریش نداریم، روایاتی که داریم، حالا یک روایت رو برسیم بخوانیم، مرحوم صاحب وسائل آی خوی چهار تا روایت ذکر میکنن، چهار تا روایت دلیله، اما سه تا روایت هست از نظر ما سندش تمام این سه تا روایت رو میخوانیم اما مضمون تقریبا شبیه به همه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن مسمع قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، این همون روایتی است که آقای پیروزآبادی در حاشیه‌اش داشت، اعتیت الرجل دراهم یحج بها عنی ففضل منها شیئون فلم یرده علی، اینو به من بر نگردون. فقال هو له، این مال خودشه، لعله زیق علی نفسه فی نفقه، شاید این در خرج کردن به خودش سخت گرفته، لحاجته الی نفقه، پول مازاد و احتیاج داشته به درد دیگری بزنه، لعله زیق علی نفسه فی نفقه، اینجا به خودش سخت گرفته 4-6 سنار بمانه ازش به یه زخم دیگری بزنه، لحاجته الی نفقه، این تعبیر امام اینه. این دلالتش خیلی واضحه. امام صریحا میفرماید نه، لازم نیست، پولی که گرفته مال خودشه، لازم نیست پس بده. روایت سندن معتبره چون اسناد مرحوم شیخ به موسی بن القاسم تمام در جاش گفتیم، وثاقت موسی بن القاسم هم تمام، موسی بن القاسم طبقه ششم، ایشون روایت رو از جناب حسن بن محبوب نقل میکنه، حسن بن محبوب سراد، ایشون هم طبقه ششمی هست و از اعلام و اصحاب اجماع وثاقت ایشون هم تمامه. جناب علی ابن رعاب هم طبقه پنجم هست، از اصحاب حضرت صادقه، وثاقتش باز تمامه که مکرر گفته شده. و همینجور از نظر ما وثاقت مسمع ابن عبدالملک کردین، وثاقت ایشون هم تمامه. چرا؟ برای اینکه مرحوم کشی رضوان الله علیه وثاقت ایشون رو در کتابش رجالش نقل میکنه از علی ابن حسن ابن فضال. علی ابن حسن ابن فضال از رباتی از ابن فضال هاست، اما از رباتی است که در رجال صاحب نظره و نوعاً به انظار رجالیش اعلام اعتنا میکنن. این یکی. دوم این که توثیق عام شیخ ایشون رو میگیره. در اینجا عرضم به حضورتون که حسن، بله نه اینجا، در جاهای دیگر عرضم به حضورتون که ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی از این مسمع ابن عبدالملک کردین روایت نقل کردن. پس توثیق عام شیخ شامل ایشون میشه. البته اگر توثیق عام شیخ هم نبود، خود نقل جناب کشی برای ما کافی بود. بنابراین روایت معتبر است. تا فردا دو روایت دیگر رو عرض کنیم.